کارکنان و کارگران صنایع 3174 هکتار فقط برای این امر زمین آوردیم. این مسکن مهری که به اون عظمت ساخته میشد به لحاظ تعدادی عرض میکنم فقط در باب سند شهرها و مسکن کارگری 3000 دولت زمین آورده. بفرمایید.
بسیار عالی. کماکان همراه شما هستیم، مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد و بیشتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با تأمین زمین کارکنان صنایع.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
همراه شما عزیزان هستیم با مجله تحلیلی خبری 8 صبح با موضوع تأمین زمین کارکنان صنایع و همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور و تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر رستمی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و خوب رادیو اقتصاد و همچنین شنوندگان عزیز و گرامی همیهنان.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر رستمی، ما در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای مهندس تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، و گفتگو میکنیم در رابطه با تامین زمین کارکنان صنایع. این که به هر حال بخشی از اون مرتبط میشه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و ببینیم که نقش این وزارت خونه در بحث تامین زمین کارکنان صنایع و ایجاد صنعت شهرها به چه صورتی تعریف شده، چه تعاملی با سازمان‌ها و نهادهای مختلف دارید، به خصوص سازمان ملی زمین و مسکن برای تأمین زمین که بخش مهم و اثرگذاری در تولید مسکن محسوب میشه. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید، خب یکی از موضوعات بسیار مهم کارگران در سبد خانوارشون برای هزینه‌های رفاهیشون موضوع مسکنشون هست، که از ابتدایی که آقای دکتر میدری تشریف آوردن به وزارت تعاون کار، کارگروهی ایجاد کردن و ارزیابی های انجام دادن که ببینن وضعیت مسکن کارگران به چه صورت هست و چه فضایی برای کارگران در حال حاضر حاکم هست و چه اقداماتی رو میشود در راستای کمک به کارگران انجام داد. خب پس از بررسی هایی که انجام دادیم، دیدیم یکی از دلایل اینه که شرکت های صنعتی بزرگ ما و شهرک های صنعتی ما در حال حاضر با مشکل نیروی انسانی برخوردار هستند و شرایط سختی رو برای تامین نیروی انسانی دارن، موضوع مسکنه که عمدتاً نیروهای مجربی که از شهرستان‌های دیگه یا از استان‌های دیگه به یک استان برای محل کار مراجعه می‌کنن، شرایط اسکانشون مهم و خیلی براشون مهمه و هزینه های اسکان رو ندارن، لذا امکان اینه که در اون شهرستان یا در اون شهرک صنعتی یا کارگاه بزرگ صنعتی مشغول به کار بشن به خاطر هزینه های مسکن رو ندارن، و از این طرف هم کارفرماها با مشکل مسکن مواجه هستن. این موضوع باعث شد که نشست هایی رو با سرکار خانم دکتر صادق وزیر محترم راه و شهرسازی در این خصوص بگذارن و موضوع رو بررسی بکنن، به اطلاع رئیس جمهور محترم رسوندن و با حمایتی که آقای رئیس جمهور فرمودن و همچنین سرکار خانم صادق و همکارانشون که محول کردن به آقای دکتر میرزاخانی که انصافاً علی‌رغم اینکه معاون وزیر هستن ولی مثل یک کارشناس با کمک آقای دکتر رضایی و سایر دوستان پی کار گرفتن که جای تقدیر و تشکر داره از مجمع وزارت راه که بسیار همراهی کردن، توانستیم ارزیابی و شناسایی بکنیم 94,000 کارگری رو که در شهرک در شرکت‌های صنعتی بزرگ ما و مادر ما مشغول به کارن و فرم جیم سبز دارن و فاقد مسکن هستن، که وزارت راه و شهرسازی برای این کارگرای شناخته شده زمین محول کرد در شهر صنعت شهرها و قسمت‌هایی از شهرهایی که نزدیک به شهرک‌های صنعتی یا کارخانه صنعتی اینا بود و صاحب زمین بودن، اولا شناسایی کردن چه استان‌های زمین دارن که عمدتاً حالا استان تهران، البرز، قزوین، وزارت راه فاقد زمین یا از شرایط خیلی سختی برای تامین زمین برخوردارن. سایر استان‌ها که شرایط بهتری داشتن و اعلام آمادگی کردن و باعث شد که به ما معرفی بکنن این زمین‌ها رو. ما همین کارگرها رو از طریق ادارات کل تعاونکار مکاتبه کردن با مدیران کارگاه‌های صنعتی و دوستان اسامی کارگرانشون رو فرستادن، ارسال کردیم به وزارت راه، فرم جیمشون مشخص شد. در نهایه 94,000 واحد شناسایی شد که اواخر برج 6 امسال با حضور ریاست محترم جمهور کلنگ زنی 94,000 انجام شد به صورت وبیناری و بعد از اون واگذاری زمین از طریق وزارت راه انجام شد و تا الان که من خدمت شما هستم و دارم صحبت میکنم 92,008 واحد از اینا توی مراحل گرفتن مجوزها رو گرفتن و تو مراحل اقدامات برای زیرساخت یا شروع به زیرساخت هستن و دارن زیرساخت رو انجام میدن. بعد از این
من این سوالو هستم، ما یه آمار 139,000 واحد هم داریم، این 92,000 تا 94,000 تا شامل اون موضوع هم میشه یا نه؟
بله، 94,000 تا اونایی هستن که قطعیت پیدا کردن و زمین و وزارت راه براشون در نظر گرفت.
بله،
بعد از این قضیه، یعنی بعد از شرکت های صنعتی بزرگ، ما در برنامه کارمون شهرک های صنعتی رو قرار دادیم، چون شهرک های صنعتی هم الان برای تامین نیروی انسانی با مشکلات زیادی به خاطر همین موضوع عدم داشتن مسکن کارگران مواجه هستن، که یک توافقنامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاونکار که در همون جلسه وبیناری امضا شد، یک تفاهمنامه امضا شد و در اون تفاهمنامه چند تا بند مهم داشت، از جمله اینکه وزارت تعاونکار شناسایی کنن کارگران فاقد مسکن را به وزارت راه و شهرسازی برای کسانی که دارای فرم جیم سبز هستند زمین دولتی ارائه بده در صورتی که داشته باشه در اون مکانی که ایشون مشغول به کار هست، و برای کارگرانی که فرم جیم قرمز داشتن زمین شرایطی یعنی مدت 5 سال تخصیصی بهشون واگذار بکنه، که این اقدام در حال حاضر داره انجام میشه و خیلی خوب هم حمایت کردن وزارت راه که تقدیر داره، و یک فرصتی هم برای کارفرماها ایجاد شد که زمین بهشون واگذار بشه، برای کارگران خانه‌های سازمانی ایجاد کنن که بخشی از این آماری که الان شما فرمودید شامل همین خانه‌های سازمانی هم هستن. ضمن این که مقرر هم شد اگر کارفرماها در ساخت زمین، ساخت زیرساخت‌های، ایجاد زیرساخت‌های شرکای صنعتی کمک بکنن برای کارگران، به میزان هزینه‌ای که برای ایجاد زیرساخت برای این شهرک را انجام میدن، وزارت راه و شهرسازی در اون تفاهمنامه متعهد شد که به جاش از مانده ی آن زمین‌هایی که به کارگران برای ساخت کارگران و شهرک‌های صنعتی واگذار می‌کنن، مانده ی اون را در قبال هزینه‌های کارفرماها به کارفرماها واگذار کنن که کارفرماها از اون زمین بتونن برای شرکای سازمانی برای کارگرانشون ایشالا ایجاد بکنن، که هم کمک کرده باشن برای ساخت مسکن کارگری و همینی که یه فرصتی برای خودشون ایجاد بشه.
بله،
بتونن شهرک سازمانی ایجاد کنن برای کارگرانی که به صورت استیجاری بتونن ایشالا در اونجا مشغول با کار بشن و کار کارفرما رو انجام بدن.
آقای دکتر رستمی، آقای مهندس زیان با ما همراه هستن، نظر ایشون رو هم بشنویم، چون یکی از بحث‌های مهمی که در رابطه با تامین زمین همواره مطرح بوده بحث زیرساخت‌ها بوده که گاهی اوقات خودش تبدیل شده به یک چالش جدی، و بحث دیگر کاربری زمین‌ها در کشورمون هست، به خصوص زمین‌هایی که تحت کنترل نهادها یا سازمان‌های مختلف هستن که میشه از اونها استفاده کرد و با یک تغییر کاربری ما اون زمین‌ها رو اختصاص بدیم برای تولید مسکن، به خصوص تر سند شهر که باید بگیم هم حضرت عالی و هم سایر عزیزان در وزارت راه و شهرسازی هم در تلاش هستن که این اتفاق به درستی انجام بشه. آقای مهندس رضایی، از چالش ها و اون برنامه ریزی های شما برای عبور از این چالش ها و موانع در رابطه با تامین زمین کارکنان صنایع بشنوید.
از سلام دارم خدمت شما بوستمی. ببینید، ما خب چالش زمین در کشور چالش جدی است، مخصوصا که با موضوع بحث انرژی و بحث آب و تامین آب و برق و اینجور موضوعات مواجه میشیم. از یک سو هم استثناءات قانون هم در رابطه با تامین زمین داریم. اراضی خود و کشاورزی، درجه خود و کشاورزی رو نمیتونیم برای این امر اختصاص بدیم. پس در استانهایی که مخصوصا استانهای شمالی، استانی در مقیاس کردستان، لرستان، استان کوکیلو، گویل احمد، اینایی که زمینهای زراعی زیادی دارن، خب ما تعیین‌های قانونی داریم و نمیتونیم زمین تامین کنیم. کلان شهرها و به حال تهران هم در صحبت‌های رستمی هم بود این ضعف و مشکل رو داریم. ولی همین کلام من با جناب علی صحبت میکنم، ما با دستگاه‌های استانی خودمون جلسه داریم برای امر تامین زمین برای همه قالب‌هایی که دولت محترم میخواد مشکل مسکن جامعه رو حل بکنه، که یکیش موضوع صنعت شهرهاست. ما الان تا به امروز مثلا به عنوان یک عدد آماری بخوام اعلام کنم، با نیروهای مسلح که در داخل شهرها زمین‌های مخصوص نیروی زمینی ارتش، اینا زمین‌ها و پادگان‌های زیادی دارن که در حال جابجایی به بیرون از شهرها هستن.
بله.
ما الان تا به امروز 11000 هکتار با نیروهای مسلح توافق کردیم که فقط بالغ بر 50% در همین دولت اتفاق افتاده. ما قانون برنامه 7 به ما اجازه داده با مالکین بخش خصوصی توافق بکنیم. بالغ بر 21000 هکتار با مالکین بخش خصوصی توافق کردیم در سطح کشور. یعنی اگر خودمون هم زمین نداشته باشیم، با استفاده از ابزارهای قانونی برای تامین زمین اقدام میکنیم و به الگوی دیگه هم پیگیری میکنیم. دستگاه دولتی به استناد قانون جامعه ساماندهی، ما میتونیم با دستگاه دولتی هم تفاهم بکنیم. یعنی اگر دستگاه های دولتی، اگر صداسیمای جمهوری اسلامی ایران زمینی دارد، میتونه برای 50% تا 50% قانون به ما اجازه داده به پرسنل وادی شرایط اون دستگاه از این زمین بدیم.
بله.
حدود 30000 هکتار هم با دستگاه دولتی، وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی، یه تفاهم نامی 100000 واحدی داره با وزارت راه و شهرسازی که در حال ساخت هستن. خود نیروهای مسلح با همون توافقی که با ما انجام دادن، حدود 300000 واحد مسکونی رو نیروهای مسلح در سطح کشور شروع کردن که تا به امروز بالغ بر 30000 واحد هم به مرحله بهره برداری رسیده. یعنی میخوام بگم اگر تعیینایی داریم، راهکارها هم داریم که قانون به ما راهکارا رو هم نشون داده، در حال تفاهم و توافق با بخشای دولتی، بخشای غیر دولتی، بخش خصوصی هستیم که بتونیم تامین زمین انجام بدیم و تعیینایی
با هر کاربری. آقای مهندس رضایی،
ببین کاربری ها، من میگم استثناءات قانون چی هستن؟ اراضی درجه خود و کشاورزی نباشن.
بله.
اراضی جنگلی و جلگه‌ای نباشن. جزء محیط های چاهگانی.
یعنی اگر کاربری کشاورزی داشته باشه ولی درجه یک و دو نباشه، در واقع همراهی بله. شما رو دارن برای اینکه اختصاص پیدا بکنه به این موضوع یا حالا موارد دیگر. یکی از بحث ها خب همین بحث محدودیت هایی که وجود داشت، محدودیت های کاربری، تغییر کاربری بود. دوم اون فرایند بررسی و صدور، اون هم همواره مورد بحث بوده که حالا حتما نظر حضرت هایی رو بشنویم. وزیر ساخت ها که خیلی مهمه، چقدر زمین هایی که قرار هست اختصاص پیدا بکنه در تعامل هستید با بخش های مختلف برای تامین زیر ساخت ها؟
ما این تفاهم نامه هایی که می نیستیم، حد اکثر مدت تفاهم نامه همون 6 ماه هست، یعنی مدت 6 ماه و برای تغییر کاربری که در استان باید تغییر کاربری پیدا بکنه و در شهرهای بالای 50000 نفر در شورای معمار شهرسازی کشور هم باید مصوب بشه. مدت تفاهم نامه همون 6 ماه، تو 6 ماه همین کار رو انجام میدیم.
بله.
و تغییر کاربری اتفاق میفته. یا اگر احداث شهرک مسکونی است، ما در مثلا مناطق ساحلی دنبال ایجاد شهرک های ساحلی هم هستیم که اینم به یه الگویی است در حوزه تامین زمین برای واحدهای مسکونی که اینم در دستور کار ما هست. یعنی میخوام بگم اون تعیین‌های زمانی که شما اشاره میکنید و مدت دارم بود، الان رسیده به مدت 6 ماه که انشالله اونم به حال با همراهی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر که دستور به حال اکید صادر کردن که موضوع تامین زمین در دستور کار سازمان ملی باشه پیگیری میشه.
بسیار عالی. هم تماس تلفنی داشتیم هم پیامک که من سعی کردم برخی از سوالاتی که شنوندگان محترم به صورت پیامک پرسیده بودن رو از زبان حضرت عالی های مهندس رضایی و آقای دکتر رستمی پاسخش رو بشنوم. تماس هم هست با هم بشنویم و بعد ببینیم که چه پاسخی میتونیم برای این شنوندمون داشته باشیم.
خود جدا کردن صنایع از شهرها و ایجاد شهرک های صنعتی به دلایلی بوده که حالا با اون کاری نداریم. صنعت رو از شهر جدا میکنیم، میبریم یک جای دیگه، بعد میریم شهر رو داخل اون صنعت میسازیم، داخل اون شهرک میسازیم. پس فلسفه جدا کردن صنعت از داخل شهرها چی بوده که حالا دوباره شهر رو برداریم ببریم اونجا. یک. دوم یک سری زیرساختای دیگه، مدرسه میخواد، فضای آموزشی میخواد، فضای فرهنگی میخواد، فضای تفریحی میخواد. بعد خود اونها یک افرادی دارن که توش کار میکنن، اونایی که میرن اونجا کار بکنن فضای مسکونیشون چی میشه؟ اصلا یه تداخل یه چیز عجیب غریبی. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم که با هشت صبح همراه هستید. آقای دکتر رستمی، اگر امکان داره پاسخ این شنونده را از زبان شما بشنوید.
بله، خیلی ممنون هستم از هم توضیحات جناب آقای رضایی که خیلی مبسوط فرمودن و هم موضوعاتی که از اصالی مطرح می‌فرمایید.
ممنون میشم یه بلندتر صحبت کنید که با کیفیت بهتری صدای شما رو داشته باشیم.
در خصوص ابتداء من یک موضوعی و خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و جناب آقای رضایی عرض کنم، اونم این که یک دبیرخانه برای موضوع مشکلاتی که در خصوص ساخت مسکن کارگری احتمالاتش هست که پیش بیاد با حضور هر دو وزارتخانه، یعنی وزارت تعاون کار و وزارت راه‌شهرسازی ایجاد شده و در اون دبیرخانه موضوعات و مشکلاتی که امکانش هست پیش بیاد یا الان برای گرفتن صدای منو دارین؟
بله بفهمید.
برای گرفتن مجوزات و سایر موضوعات و مسیر ساخت امکان هست پیش بیاد این مشکلات الان بررسی میشه، از جمله این که ما برای اینی که با حداقل هزینه ها بتونیم مجوز بگیریم، با حداقل هزینه ها بتونیم نظارت ها را انجام بدیم و همچنین از کمک های اجتماعی کارگاه ها برای زیرساخت ها ایجاد استفاده بکنیم، اینا موضوعاتی هست که شناسایی شدن تحت قالب یک آیین‌نامه انشاءالله قرار توسط دو وزارتخانه به دولت ارسال بشه و مصوب بشه که ابلاغ بشه اون دستگاه هایی که همکار هستن در این موضوعات رو میتونن کمک بکنن، انشاءالله تکلیف بشه برشون که کمک بکنن از محل مالیات کارگران، شرکت ها و کارفرماها برای کمک به این ساخت مسکن کارگری یه بخش انشاءالله کمک بشه و اینا موضوعاتی هستن که در حال حاضر شناسایی شده. برای زیر ساخت ها هم وزارت راه و شهرسازی چون جزء شرح وظایف ایشون هست و همچنین برای حوزه های صنعت شهرها یک چارچوبی دارن که هم فضای آموزشی و هم فضای رفاهی و فضاهای دیگه براش تعریف میشه و بر اساس اون چارچوبی که براش تعریف میشه اگر قرار هست صنعت شهر ایجاد بشه، از جمله ما در همین شهرستان ساوه استان مرکزی که ماه گذشته با حضور دوستان وزارت نقاب و استانداری موضوع این شهرستان که یک شهر صنعتی هست و بررسی کردیم، قرار شد سه تا از لکه های حاشیه شهر شناسایی بکنن تبدیل به صنعت، یکی از این سه تا رو که شرایط بهتری داره تبدیل به صنعت شهر کنن و با در نظر گرفتن همه موضوعات رفاهی و امکانات زندگی این صنعت شهر ایجاد بشه و انشالله شرایطش برای انجام پیش بره.
بسیار عالی. آقای مهندس رضایی، اگر نکته ای هست از زبان شما بشنویم به عنوان کلام پایانی در خصوص تامین زمین برای کارکنان صنایع.
اون عزیزی که تلفنی به حال صحبت کرده، ما بنا نیست مسکن رو ببریم داخل صنعت، صنعت رو بردیم بیرون شهر دوباره مسکن رو بیاریم داخل صنعت. میخوایم بین صنعت، بین کار و سکونت یه رابطه تعریف شده ای داشته باشن. حتما چسبیده، اصلا مقررات زیست محیطی نا اجازه نمیده مسکن چسبیده به واحد صنعتی باشد. میخواییم به حال از رفت و آمده، یکی مثلا در شهر تهران محل کارش غرب، سکونت شرقه یا برعکس، این رفت و آمده های زاید میخواییم حس کنیم. زمین که در رابطه خدمات روبنایی ساخت مدرسه و فضاهای تفریحی گفتن الان شروع شده در این شهرک ها، دوستان شروع کردن به درکاری و فلان، یعنی همین کارا فضاهای تفریحی ساخت مراکز آموزشی و چه صاحبان صنایع پیش کرده مثلا مخصوصا از محل منابع اجتماعی که خودشون تزیینه میکنن اینا رو به حال در حال ساخت دارن و خواهند ساخت.
بسیار عالی. واقعا مهندس جدید در رابطه با زیرساخت هم خیلی صحبت شد، اینکه بحث حمل و نقل، بحث خدمات عمومی که باید اختصاص پیدا بکنه، چقدر این موضوع هم مورد توجه قرار گرفته در بحث تأمین زمین، یعنی تعاملی که باید بین سازمان ها و نهادهای مختلف شکل می گرفت که اختصاص پیدا بکنه به تامین زمین و ساخت صنعت شهرها. بفهم
فرایند الحاق، تغییر کاربری، ایجاد شهرک در یک کارگروه های در استان شهر میگه که دستگاه تخصصی همه حضور دارن.
بله.
دستور مقام عالی وزارت این که اگر تأمین آب و برق اینا نمیشه اصلا دنبال ساختمون زمین ها نریم، بس قطعاً در زمین هایی مسکن ساخته میشود که خدمات زیر ساختی درش وجود دارد، اگر نداشته باشه دنبال ساخت نمیریم. فقط وقت اجراش بود که در صحبت های رستمی هم بود که صاحبان صنایع میان آماده سازی رو شروع میکنن.
بله.
به جای دریافت پول از دولت از همون زمینه میتونن به صورت تهاتوری کار بکنن و در زمین هایی که میگیرن به صورت خانه های استیجاری و سازمانی برای خودشون خونه بسازن و برای نگهداشت نیروهای متخصص و کارگران ماهر از همین واحدهای استیجاری هم بتونن استفاده کنن.
بله. آقای دکتر رستمی، چقدر این طرحها، طرح سند شهر مورد استقبال صاحبان صنایع قرار گرفته؟
بسیار زیاد، چون خیلی از صنایع ما با توجه به اینکه کمبود نیروی انسانی دارن و نیازمند تامین نیروی انسانی هستن استقبال خیلی خوبی کردن. در همین هفته گذشته که ما جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما داشتیم و گزارش خدمتشون ارائه دادیم، اتفاقا گلایه مند این هستن که چرا مشارکت بیشتر نمی‌کنن، که ما انشالله از این هفته بنا رو گذاشتیم جلسات به صورت مستمر باهاشون داشته باشیم و از ظرفیت هم نمایندگان کارگرها برای حمایت و هم نمایندگان کارفرماها برای کمک برای ایجاد زیرساخت‌ها و ایجاد فضاهای خانه‌های سازمانی انجام بشه کمک بگیریم انشالله که یک فضای مطلوب‌تری برای کارگرهای عزیزمون که از قشر ضعیف‌تری هم برخوردار هستن در جامعه کمک بگیریم انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. امیدوارم که در آینده بیشتر از توسعه صنعت شهرها از زبان حضرت عالی و سایر همکاران شنونده باشیم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. آقای مهندس ریزی، اگر نکته‌ای باقی مونده بفهم.
من اگر اجازه بفرمایید از حضور شما بینندگان عزیز و جناب آقای رضایی خداحافظی بکنم و از حضرت عالی آقای رضایی و زحمتی که برای اطلاع رسانی این موضوع برای کارفرماها و کارگران و جامعه می‌کشید خیلی سپاسگزارم.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارتون. آقای مهندس رضایی، آقای مهندس تقیه رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، ممنون از همراهیتون با برنامه 8 صبح. ما در ابتدا با جناب دکتر رمضان خانی هم همراه بودیم، ارتباطمون قطع شد، همکارانم تلاش کردن مجددا ارتباط برقرار نشد. تشکر میکنم از جناب دکتر مهیار رمضان خانی، کارشناس مسکن و مدرس دانشگاه. باید بگیم که تامین زمین برای کارکنان صنایع موضوعی که نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی کارگران میپردازه، باید این پیامدهای گسترده‌ای هم میتونه در اقتصاد عدالت اجتماعی بهره‌وری و توسعه پایدار داشته باشه. طرح‌هایی که در کشورمون انجام شد، اما باید بگیم که پراکنده. این که تمرکز بکنیم روی طرح صنعت شهرها به نظر اتفاق خوبی است و امیدواریم که در این مسیر به درستی عمل بکنیم و شاهد عملکرد خوب و توسعه صنعت شهرها در کشورمون باشیم. ممنون از همراهیتون با 8 صبح. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. صادرات روشی در اقتصاده که بر اساس ارسال کالا شکل میگیره. بشر اولیه به دلیل جمعیت کم و کوچک بودن جوامع نیاز به صادرات نداشتند و تنها از طریق مبادله کالا به کالا نیازهای خود را تأمین می کردن. با افزایش جمعیت و بزرگ شدن جوامع بشری این نیاز احساس شد. اساس صادرات ارسال کالا از کشوری به کشور دیگر و همینطور دریافت کالاست. این روش در انتقال از شهری به شهر دیگر هم وجود داره، اما بیشتر صادرات را امروز تبادل کالا بین کشورها و سرزمینها تشکیل میده. البته این روش در گذشته کالاها تنها بین شهرها جابجا میشدن. از اونجا که در گذشته خطرهای راه و موانع طبیعی صادرات رو با خطر روبرو می کرد، شاهد مبادله کالاهایی بودیم که حجم کمتر و وزن پایینی داشتند. اجناسی مثل پارچه، طلا، ابریشم یا ادویه. اولین بازار مبادله کالا مربوط به 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشور چینه. در سال 1295 مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی از نظم و ترتیبی که در تجارت داخلی و خارجی چین دیده اظهار شگفتی کرده. پیش از میلاد مسیح سومری ها در منطقه خاورمیانه تجارت منظمی داشتند. این قوم با استفاده از کشتی و از سواحل خاورمیانه برای نقل و انتقال کالا اقدام می کردند. همچنین برای نظم بیشتر در تجارت قوانینی رو نگاشته بودند که شامل حسابداری، حمل و نقل و جلوگیری از خیانت در امانت می شد. کشتی ها نیز با توجه به نوع تجاری اونها شامل بارنامه می شدن تا جزئیات بار و مقصد و مبدع مشخص باشه. برای نخستین بار در بابل بود که تجارت عمده و خرد انجام گرفت. یونانیان برای اولین بار تجارت داخلی و خارجی را جدا کردند و ارسال کالا با قرارداد و درخواست متقاضی از ابداعات یونانیان باستان محسوب میشه. تاریخ روم در زمینه تجارت بسیار قابل توجه. رومی ها بیشتر به سیاست و جنگ اهمیت میدادند و تجارت رو حقیر میشمردند. از اونجایی که دولت مردان این سرزمین قرض بسیاری به بازرگانان پیدا کردند، تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. بعد از اون بنادر و انبارهای بزرگی در این زمینه احداث شد و به نوعی قرض سران مملکت از تجار موجب شد تا تجارت به سطح بالایی برسه و مورد توجه رومیان قرار بگیره. با ظهور فئودالیسم داد و ستد به نابودی کشیده شد. در این زمان کشاورزی بسیار پرطرفدار بود و فئودال ها نیز علاقه بسیاری به کشاورزی و زمینداری داشتند. به اعتقاد اونها تجارت تنها موجب تلف شدن وقت می شد، اما در کشاورزی با گذر زمان حاصل رنج نمایان می شه. تجارت در قرنهای 17 و 18 دوباره رونق گرفت و تجارت بین المللی جان تازه‌ای گرفت. مرکزهای تجاری قابل توجهی در کشورهای آلمان، هلند، انگلستان و فرانسه در قاره اروپا تشکیل شد. در قرن 19 بانکها، بورسها، حمل و نقل و دیگر عوامل تسهیلات تجاری پیشرفت بسیاری کردند. تجارت کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده و هست. روزگارتون پربرکت، خدا نگهدار.